بریم سراغ یک کارگردانی که بیشترین تعداد کاراکترهای ماندگار در طول تاریخ سینمای ایران از آن اوست. بریم سراغ کارگردانی که رفیقش سهراب سپهری بوده، رفیقش داریوش شایگان بوده، رفیقش آقای گلستان بوده، سهراب شهید سالس بوده و هزاران
مهم زیاد داشته.
آره، آدم‌هایی که بی‌رحمانه در تاریخ معاصر ایران و در حوزه فرهنگ و هنر نقش داشتن و فلسفه. بریم سراغ فیلمی از یک کارگردان که اساساً فیلسوفه.
بریم سراغ کارگردانی که اول سینما رفت بخونه، بعد دید سینما بهش نمیچسبه، رفت فلسفه خوند.
آره، اصلا فیلسوفه. بریم سراغ فیلمی از یک کارگردان که مترجم هم هست، داستان نویس هم هست، ولی واقعا به نظرم پدر اقتباس ایران در سینما داریوش مهرجویی است که شاهکارهایی رو از داستانها برداشته، ایرانیزه کرده. به این خیلی مهمه، ایرانیزه، که الان مدت هاست که در حوزه فرهنگ و هنر جماعتی میزنن تو سر خودشون بومی سازی کنیم. آقای مهرجویی مدت ها پیش این کارو شروع کرد.
الان جماعتی میزنن تو سر خودشون که این بومی ها رو بسازید، اصلا نمیخواد. آره، بومی سازی کنید.
آره،
ایشون رفته یه چیزایی رو پیدا کرده که به عقل جن هم نمیرسید بشه همچین اقتباسی.
دقیقاً. آقای مهرجویی اومد در سال 73 یک کاراکتر دیگه به سینمای ایران اضافه کرد به اسم پری. دختری آشفته حال و درگیر درونیات و احوالات شخصی خودش که یک خانواده یه ذره عجیب و غریب داره.
یه ذره
یه اسدی هست که در آتش سوزی کلبش در یک روستا مرده. یه داداش دیگه هم این وسط هست، یه داداشی هم هست که اولین بازی علی مصفا جلوی دوربین سینماییه و بازی با در نقش داداشی که به نظرم بهترین بازی علی مصفا در طول تاریخ بازیگریشه.
اگه یه طول تاریخ بشریت هم میگفتی خیالم راحته. یعنی انقدر متفاوت میبینی بازی علی مصفا.
آره، علی مصفا بعد از اون دیگه وارد یک کاراکتر و فرم ثابتی شد که دیگه داد نمیزد صدا. آره، که پختگی اون نقش ها توی در دنیای تو ساعت چند دست صفی از دنیا بود،
اونجا که میگه رهاش کن بره رئیس.
آره، ولی توی داداشی
در دنیای تو چه این مال چیزهایی هست که نمیدانیه. اینجا آره، دیگه رهاش آره، کن بره. آره،
ولی داداشی یک کاراکتر اکتیو، عجیب، سرگشته، در این حال منطقیه، خیلی باحاله. حالا داستان پری از کجا میاد؟ از کجا میگه مهرجویی پدر اقتباس دیگه،
اینجاش خیلی قشنگه.
آره، واقعا حقیقتا همون کلمه که داشتی تا انتها نرفتی و خوردیش درست در این تعبیر بود. آره. پری اقتباس بسیار بسیار جذابی از یک داستان سلینجره، یک روز خوش برای موزماهی از مجموعه داستانهای کتاب فرانی و زویی. هر چی که داریم میچرخیم توی این فضاه نمیرسیم به کلیتش که چطور میتونه یک روز خوش برای موزماهی تبدیل بشه به یک اقتباس کاملا ایرانی. چرا میگیم فیلم ایرانیزه شده؟ بذار با سکانس ابتدایی فیلم بحثمون رو شروع کنیم.
میخوای یه کار دیگه بکنیم؟
ها، چی کار کنیم؟
تهیه کننده توی یا من جسارت میکنم؟ نه، میخوام پیشنهاد بدم.
بگو.
آقای طباطبایی نژاد رو ما پشت خط داریم و میدونم که جلسه هم دارن، لطف کردن ما با ما همراه شدن. توی اوج خوبی داشتی میگرفتی.
نه دیگه، هنوز فیلم شروع نشده. هنوز فیلم شروع نشده اصلا.
آفرین.
هنوز سیاهی اولی
فیلم. اینجا فهمیدیم قرار در مورد فیلم پری مهرجویی صحبت کنیم با اسماعیل باستانی عزیز. اما اگر موافق باشین برای اینکه این فرصت گفتگو با جناب آقای طباطبایی نژاد رو از دست ندیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما آقای طباطبایی نژاد. خدا قوت.
سلام علیکم جناب مقدسیان، شب شما بخیر باشه، خوشحالم که در خدمتتونم.
زنده باشین قربان، لطف شماست. میدونم که این روزها خیلی شلوغ و در واقع درگیر برگزاری جشنواره و تصمیمات هستین. ممنونم که با نمای نقره همراه شدین. میخوایم تازه ترین رخدادها و تصمیمات اطراف جشنواره رو از زبان شما بشنویم. علل حساب فردا گفتین که هیئت داوران معرفی میشن، درسته؟
فردا در واقع آخرین روز تحویل آثار به جشنواره است که این اعلام شده. حالا اینکه ما تو همین یک دو روز آینده ان شاء الله هیئت داوران رو معرفی خواهیم کرد.
درست.
اینکه فردا جایی اعلام نکردیم که فردا معرفی میکنیم، ولی شما همین یکی دو روز آینده
ما سعی کردیم با گفتن این جمله اسما رو بتونیم از شما در بیاریم، نشد. گفتیم شاید مثلا لسکایید اینجا زودتر بگین، ولی خب به هر حال به وقتش حتما اعلام خواهید کرد.
بله.
میشنویم قربان تازه ترین تصمیمات اطراف جشنواره از زبان شما.
خدا رو شکر الحمدلله همه آنچه که برای جشنواره باید اتفاق میافتاد به شایستگی اتفاق افتاده. خب یک اتفاق خیلی بزرگ که فراتر از پیشبینی ما بود، استقبال در واقع خیلی خیلی شایان توجه سینماگران به ارسال آثارشون برای جشنواره بود. یعنی ما اصلا توقع نداشتیم که چیزی نزدیک به 60 فیلم واجد شرایط در جشنواره حاضر بشه، علاوه بر اینکه خب ما این دوره خیلی سختگیری کردیم در مورد فیلمایی که سال قبل مثلا حتی نسخه ناقصشون هم دیده شده بود ما نپذیرفتیم.
الان این 60 اونا... شست که شما بین صحبتاتون فرمودین از دل همون 110 تا فیلمی که ثبت نام کردن.
بله ببین 110 فیلم، خب یه تعداد از این فیلم‌ها تلفیلم بودن، یه تعدادشون پروانه ساخت نداشتن، یه تعدادشون فیلم‌هایی بودن که سال قبل هیئت انتخاب اونها رو دیده بوده، حالا یا نسخه ناقص بودن داده بودن و رد شده بود، ما هم چون صورت جلسه هیئت انتخاب سال قبل داشتن و قبول نکردیم امسال مجدداً ببینیم. مجموعاً اون تعداد یعنی حدود کمتر از نیمی از آثار واجد شرایط تلقی نشدن.
بله.
ولی چیزی حدود 60 فیلم واجد شرایط هستن که تا الان یعنی تا دیروز که جشنواره دی سی پی آر رو تحویل می‌گرفته بیش از 40 فیلم آماده کامل، نسخه کامل دی سی پیش تحویل دبیرخانه جشنواره شده و ظرف امروز و فردا هم انشالله بقیه آثار میرسه. ما تلاشمون بر اینه که به زمان در واقع زمان بندی هایی که اعلام کردیم پایبند باشیم. ممکنه یه نکات خیلی کوچولویی در بوده بعضی از آثار البته پیش بیاد، مثلا پس به نسخه دیسپی تحویل شده باشه یه اصلاح کوچولو داشته باشه بخواد دیسپی رو جابجا کنه، در این حد.
یعنی ما مثل سالهای گذشته اینجوری نیستش که جشنواره شروع بشه مثلا روزهای پایانی فیلم رو تحویل بدن.
نه واقعا اینطوری نخواهد بود. میگم در ببین خب چون عالم هنر یه ریزه‌کاریایی داره دیگه،
طبیعتاً باید اعتراف داشته باشیم.
آره نمیتونیم مثلا با یه دیوار بتونی مواجه بشه بگی خب حالا مثلا یه پلانمو جابجا کردم، میگه بالاخره حساسیت‌های هنری همیشه هست، یا یه دست کوچیک بود که دی سی پی رو بخوام جابجا کنم این سخت
در این حد. بله ولی سال قبل شما میدونید مثلا فیلم موسیقی نداشت، صدا گذاری نشده بود، حتی فیلم مثلا با 40% با رافکات حتی به هیئت انتخاب ارائه میشه. الان دیگه از این خبرا نیست.
ما چون هیئت داوران طبیعتا اگر فیلمی به دبیرخانه جشنواره تحویل بشه و بخشی از اثرش در فیلم نباشه، اولا یا اصلا دیده نمیشه، یا اگر دیده بشه اون بخش اصلا داوری نمیشه.
اصلا
وجود نداره که داوری بشه. فرض کنید فیلم بدون موسیقی بده، خب طبیعتا شانس موسیقیش از دست بده.
بله.
موسیقیش مورد داوری قرار میگیره.
پس این ماجرا از نگاه شما حل و امسال قرار خیلی صفر پاش وایسین، حالا یه در واقع انعطافی هم به خرج میدین، انعطاف در حد مثلا جزئی
هنری جزئی که در ذات کار هنری وجود داره برای اون حد اقل ها طبیعی است که اصلا حذف ناشدنی است.
بله.
یک امر کاملا پذیرفته شدنیه دیگه، نمیتونیم اونو نپذیریم، ولی به لحاظ کلی با اون قواعدمون رو همه رو مراعات خواهیم کرد و تا امروز هم مراعات شده. خوشبختانه بخش در واقع تبلیغات سینمایی رو که کامل انجام شده، بخش مستند و کوتاهمون هفته آینده کاندیداهاش رو هم ما انتخاب کنیم که البته سیمرغ‌هاشون میمونه در ایام جشنواره مورد داوری، یعنی داوران میان در یک مرحله کاندیداشون معرفی میکنن، در مرحله بعد که در ایام جشنواره است برای اینکه چیزی هم لو نره یا اتفاقی هم نیفته یک نشست دوباره‌ای در زمان جشنواره خواهند داشت که اونجا سیمرغ‌هاشون رو به دبیرخانه معرفی خواهند.
آیا تمهیدی در نظر گرفتین که مثلا کاندیداها که اعلام میشن بعد با فاصله مثلا 2-3 هفته قرار برنده اعلام بشه، یه فکری بکنیم که لابی اتفاق نیفته، فشار رو هیئت داوران نباشه؟
اتفاق میفته اینه، ما در پنجم انشالله پنجم بهمن ماه فیلم های واجد شرایط کاندیداتوری رو معرفی میکنیم. همسال تفاوت کوچولویی وجود داره، همیشه روال بر این بوده که خب چون یه مرحله انتخاب جشنواره داشته فیلم های منتخبش رو که حدود مثلا 22 فیلم بوده معرفی میکرده و بعد هم در دو سه روز مانده به اختتامیه کاندیداهاش رو معرفی کرد.
بله.
ما امسال چون بحث داوری نداریم، در واقع بحث انتخاب نداریم، هیئت داوران ما دو مرحله عمل میکنه. در مرحله اول پنجم بهمن ماه فیلم های واجد شرایط در واقع سیمرغ که همون کاندیداها باشن بدون عنوان کاندیداتوریشون،
بله،
یعنی میگه این تعداد فیلم هایی هستند که توی یه بخشی کاندید شدن، ما این رو هم اعلام نمی کنیم. فقط کلیت شو معرفی می کنیم که تمام آنچه که شما می بینید فیلم هایی هستند که هر کدوم توی یکی از بخش های اصلی جشنواره کاندیدای جایزه هستند. اینها میان و طبق روال سه روز مانده به اختتامیه شرح کاندیداها رو اعلام خواهیم کرد که کاندیداها هر کدوم در بخش چه بخشی چه فیلم هایی هستند. خب یک تعلیقی هم اینطوری هست دیگه، یعنی شما پنجم بهمن میدونید که این تعداد فیلم کاندیدای جشنواره‌ان،
بله،
ولی که تا چه بخشی هستن این رو طبیعتاً سه روز.
خب من میخوام از همین نکته آخری که شما فرمودین استفاده کنم. شما حتما بیش از من با این سوال روبرو شدین، ما هم بالاخره از همون تو رسانه فعالی میپرسن، در موردش هم در رسانه ها صحبت میشه. آیا از اساس مشخصه که چه تمهیدی قرار در پیش گرفته بشه که مثلا این تعداد فیلمی که فرمودین پنج بهمن تحت عنوان واجدین دریافت سیمرغ معرفی میشن برای چه کسانی با چه محدودیت هایی تحت چه شرایطی به نمایش در میاد؟
بله، ما دو سطح در واقع از اولم عرض کرده بودیم و اعلام کردیم.
خواهش میکنم.
جشنواره در سه سطح برنامه ریزی شده. سطح اول که داوران فیلم ها رو میبینن و نهایتا هم جوایزشون رو به برگزیدگان تقدیم خواهند کرد.
بله.
اگر شرایط کرونا و ستاد مقابله با کرونا به ما اجازه بده، که مقدماتش به حمدالله فراهم شده، من روز یک شنبه هم با آقای دکتر جهانپور قرار ملاقاتی دارم که این رو با هم قطعی کنیم انشاءالله. در اون سطح ما برای صاحبان آثار و رسانه های فعال سینمایی، حالا فعال سینمایی برای بخشی که در طول سال دبیرخانه جشنواره اونها رو به عنوان فعالان حوزه سینما،
این یعنی این که احتمالاً نسبت به سالهای گذشته محدودتر تعداد است،
یک چهارم سالهای گذشته.
آها.
یعنی اگر ما مثلا فرض کنید در حوزه رسانه ها و منتقدین و مهمانان سالهای گذشته 2000 کارت صادر میکردیم، امسال حد اکثر کارت صادر شده از طرف دبیرخانه بیشتر از 400 تا نمیتونه باشه.
بله.
یعنی اصلا اجازه به ما نمیدن.
و معیار انتخابتون فعالیت یک سال اخیرشونه.
بله بله. ما فرض کنید مثلا میگم رسانه‌ای که متقاضی 20 خبرنگاره برای میشه تعداد تقاضاش مورد بررسی قرار میگیره، در مجموع ظرفیتی که ما میتوانیم کارت صادر کنیم محاسبه میشه و ظرفیت اعلامی در واقع در اختیارشون قرار میگیره و در واقع میتونن بیان از فضا استفاده کنن. ما ناگزیریم که از ظرفیت حد اکثر 25% سالونامون استفاده کنیم. به همین دلیل ناگزیریم کل مجموعمون رو هم تا یک چهارم، یعنی سه چهارمش رو حذف کنیم و در یک چهارم بمونیم.
یه بحثی هر سال آقای طباطبایی نژاد مطرح هست در مورد اینکه مثلا اکران برای اهالی رسانه و صاحبان آثار چه میدونم در برج میلاد برگزار میشه، در پردیس ملت برگزار میشه، یا در یک پردیس یا یک سالن دیگری. الان ما میتونیم از الان مشخص بکنیم که این یک چهارم ظرفیت ملاکمون پردیس سینمای ملت یا برج میلاد یا کجاست؟
ببینید، ما برج میلاد صحبت هم کردیم انشالله قطعیه و در واقع یک بخشی از همکارانمونم احتمالاً در سینما ملت همچنان به روال سالهای قبل میتونن آثار رو ببینن در این دو مجموعه، یعنی در برج میلاد و برج در برج میلاد و سینما ملت شرایط آماده شد. یه فصل سوم هم داره. اگر سینماها در شهر تهران بازگشایی بشن و امکان نمایش آثار در سینماهای مردمی مهیا بشه توسط تعداد کرونا، از طریق سنفا ما میتوانیم در وقت نمایش آثار سینمایی که اقدام کنیم. این هم به روال سابق نیست
با توجه به اینکه باید مقدماتش فراهم بشه. آقای طباطبایی نژاد فکر میکنید تا کی باید مشخص بشه این قضیه؟
شرطش بازگشایی سینما هاست، نمیتونه از هفته اول بهمن دیرتر باشه، چون دیگه عملا برای ما امکان پذیر نیست که در واقع برنامه ریزی بکنیم. اگر تا هفته اول بهمن سینماها بازگشایی بشه در تهران، ما توافقمون رو با مجموعه دوستانمون در سنفا انجام دادیم که فیلم ها در سینما ها جدول بندی و در واقع برنامه ریزی بشه. فیلم ها به این شکل خواهد بود، نمایشه مردمی، برای اینکه ازدحام صورت نگیره. ما دیگه سری فروشی یا بلیط استرسال های قبل نداریم. شما هر فیلمی که مایل بودید ببینید، جدول فیلمتون رو میبینید و بلیطتون رو به سنفا و یکی از در واقع سامانه های فروش مراجعه میکنید. بلیط اون فیلم رو اگر بهتون اجازه دادین، اگر بالاتر از ظرفیتش نبود، میخرید و میرید سینما فیلمتون رو میبینید.
یعنی تک فیلم میخرن مردم. اگر باز بشود تک فیلم میخرن.
اگر باز بشود تک فیلم، اونم برای اینه که خب باید رعایت همه جوانب رو میکردیم. مثل این که شما در ایام سال برید فیلم ببینید به چه شکلی میرید، وارد سامانتون میشید، فیلم رو انتخاب میکنید، ساعتش رو، صندلیتون رو، و میرید فیلمتون رو میبینید. اونم به این شکل در سینمای مردم. ولی ساعت 3 حتما شرطش اجازه استفاده سینما
بله
تهران هست.
خب پس فعلا که این شرط فراهم نیست، اگر با فرض اینکه تا هفته اول بهمن ماه اتفاق ویژه‌ای بیفته و در واقع مجوزش صادر بشود، شما اعلام آمادگی میکنید که این اتفاق رقم بخوره و مردم بتونن بیان شرکت کنن. ما اصلا برنامه‌ریزی
اونم کردیم، هماهنگی‌مون هم کردیم، در واقع شرایطش هم در صفا مهیا کردیم.
یعنی پلن ای و بی و سی رو داریم.
ان شاء الله فراهم بشه.
بله بسیار خوب آقای طباطبایی نژاد، خیلی متشکرم. اگر نکته‌ای هست که ما باید و شنوندگان ما ازش آگاه بشن میشنویم، وگرنه بیش از این شما را اذیت
می‌کنم. ممنونم از شما که موضوع رو پیگیری می‌کنید.
زنده باشید. متشکرم از شما. به شما و همه رفقام خدا قوت و خسته نباشید. ان شاء الله که سربلند باشید.
شبتون بخیر باشه.
شبتون خوش. خدا نگهدار. خب صحبت‌های جناب آقای سید محمد طباطبایی نژاد، دبیر محترم 39مین جشنواره فیلم فجر رو شنیدیم و آخرین و تازه‌ترین رخدادهای اطراف برگزاری جشنواره از ماجرای شیوه داوری و اعلام در واقع کاندیداها و اینکه چه کسانی با چه طبقه بندی میتونن فیلم‌ها رو تماشا بکنن، که ان شاءالله هفته‌های بعد هم این بحث رو پیگیری خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم که به روز بمونیم. و سپاسگزارم از ایشون که لطف کردن با ما همراه شدن. میدونم که بعد میرفتن توی جلسه ولی نمای نقره‌ای رو تنها نذاشتن. دمشون گرم. اسماعیل جان داشتیم در مورد پری صحبت
می‌کردیم.
عزیزم سلام.
فیلم شروع نشد، برقا رفت. آره برقا رفت. سالن بدون چیز شد.
حیف شد.
آره. چیکار کنیم؟ بریم. زیادی
مخه. سوخت نشه ها.
امیرم داریم. باش
امیر قادری هم خیلی
بیا. باش میر.
هر چی یه تایکوندو شما
اینا. الان رئیس بشیره.
آها از این نظر منم که اینجا اجرامو میکنم دیگه، بفرمایید.
بدیم به شما. بریم سر جای اولمون. پس رسیدیم به اینجا که فیلم پری اقتباسی از داستان فرانی و زویی سلینجر که یک داستان کوتاه داره به اسم یک روز خوش برای مزماهی اقتباس شده و کاملا ایرانیزه شده.
معتقدی که جهان محدوده، انسان زندانی جهانه، انسان غریبه و آدمی مجبوره و همه چیز رو طبیعت بر او چیره کرده و انتخابی از خودش نداره، برخلاف کیرکگور که در اگزیستانسیالیسم مثلا مطرح میکنه و ما بعداً به این مسئله میپردازیم، و برخلاف اون مولانا که جغرافیای جهان رو تا بی‌نهایت میدونه، پیوند وجودی انسان رو با خداوند مطرح میکنه. اجازه بدید چند لحظه سکوت کنید. آگاهی و آزادی بی‌اندازه برای انسان قائله که اونو به نردبان کمال میرسونه، اون هم با وال عشق، عشقی که از سوی حق بنده رو به تعالی میبره. در هر حال شاد باشه عشق خوش سودای ما، ای حبیب جمله علت های ما. اجازه بدید دوستتون صحبت بکنه.
یه لحظه اجازه بدید. میبخشید شما الان حدود نیم ساعته که خیام و مولانا رو گذاشتین تو ترازو. اول خیام بدبخت حسابی لتو پار میکنی، بعد که اونو کاملا شستین و گذاشتینش کنار، یعنی اونقدر تحقیر و داغونش کردین که آدم نمیدونه اصلا اسم این بابا چرا تو تاریخ ادبیاته، اون وقت میری سراغ مولانا اونو هی بزرگش میکنی. ما نمیدونیم چه گناهی کردیم که باید هی وسط این الکلنگ ادبی دست و پا بزنیم. برای بزرگ کردن یکی دیگری رو کوچیک و تحقیرش کنیم و
اجازه بدید، اجازه بدید چند لحظه. خانم من جواب شما رو جلسه ی آینده میدم.
فیلم از اینجا شروع میشه. یعنی تو متوجه میشی که ساختار اصلی فیلم یک کمی ادبیه. ولی آقای مهرجویی کارش غافلگیر کردن یک دوره، در یک دوره کارش غافلگیر کردن مخاطبان فیلم هاش بود. یه جایی متوجه میشیم که پری یک دفتری پیدا کرده که متعلق به داداش بزرگ است، اسد، همون که تو آتش سوزی کلبش مرده. این دفتره مال یک عارف گمنام قرن پنجمه، یعنی مطالبی است مربوط به او. فکر میکنم که کار در فیلم میرسه به اینجا.
پری برسه ببینم اینجا کاری بود کردی؟ تو اگه نمره نمیخواد، اگه هنوز من دیر نشده بود، اگه مثل اولاغا اینقدر به دنبال افتخار نبودم، اگه اینقدر ذلیل و بدبخت و اسیر نفسم نبودم، ادبیاتو ول میکردم میرفتم سراغ یه چیز دیگه. نمیدونم قد از این آقا معلم های از خود راضی و بدبین و گنده دماغ که از همه چی بدشون میاد بدم میاد که همه چی مسخره است.
وقتی دو نفس دوست میاد
این صدای اسد اون زیر داره میاد. بشنوی؟
بشنو نفس این وقت
اه رفت اسد هم مثل کاراکترش رفت، ولی بشنوی بقیه شد.
از تو چه پنون که این روز
نه نشنوی نشنوی نگه اسد رو نگه دار بذار راجع اسد بخوام حرف بزنم. بعد از اینکه اون دفتره پیدا میشه و پری تازه میفهمه که علت گوشه‌گیر شدن اسد چیه، خودش دچار تضاد میشه. میره سراغ نامزدش که نقشش رو فرهاد جم بازی میکنه و در اصفهانه. اصفهان ساختار تاریخی بسیار بسیار شورانگیز و عجیب و غریبی داره. عجیبترین مسجد ایران در اصفهان قرار داره، مسجد شیخ لطف‌الله، به شکل غیر قابل باوری عجیبترین مسجد ایرانی از نظر فرم و معماری، شاید شبیه همه مسجدها باشه. اما توی ساختار عرفان یعنی معماری ایرانی اسلامی اینجوریه که گنبد همه مساجد از درون از داخل آبیه. چرا؟ چون گنبد نماد آسمانه. تو مسجد شیخ لطف‌الله برعکسه، زمین آبیه، گنبد خاکیه. اصلا برای همین میریم اصفهان و سرگشتگی پری در دنیای عرفان رو اونجا میبینیم. پری داره میره، از نامزدش بریده، عصبانیه. توی یک سکانس بسیار طولانی از اونجایی که از رستوران هتل میزنه بیرون و نهارش رو با نامزدش نیمه رها میکنه و میاد بیرون و یک سرگشتگی طولانی داره، تو کل اون سکانس 10-12 دقیقه‌ای شما فقط صدای اذان دارید میشنوید. داریم راجع به فیلم پری صحبت میکنیم، فیلمی که میگیم که داریوش مهرجویی اون رو اقتباس کرده از داستان فرانی و زو، یعنی از یک داستان به اسم روز یک روز خوش برای مزماهی در کتاب
سلینجر.
از سلینجر در کتاب فرانی و زوی
ما توش داریم اذان میشنویم.
این تا اینجا اصلا تو اصلا رنگی از فرهنگ امریکایی نمیبینی، کاملا داستان داستان ایرانیه. مولانا داریم، خیام داریم، شاعرانگی داریم، عرفان داریم. و بعد حالا داداش دومیه که خیلی شبیه اسده، که خسرو شکیبایی خداش بیامرزاد داره بازی میکنه، رفته تو همون کلبهه داره زندگی میکنه، یه نامه مینوشته برای داداشی.
بعد از مدت ها عوض کردم یه نامه برات بدم. از تو چه پنون که این روزا بد جوری شور و حال نوشتم پیدا کردم. با خودم هم عهد کردم که از روزی 30 صفحه کمتر نشه، البته غیر از این پرت و بلا. از تو پری دائما خبر میرسه. مامانی بیچاره هر دو سه هفته یه بار چندی صفحه قطار میکنه، همش دلخوره و غر میزنه که چرا تو خونه باید دوتا خط تلفن باشه ولی اینجا تو در چنار هیچ تلفنی نداشته باشم و فقط باید دست به دامن بقال سر محل باشه. خیلی نگران حال بابا و عزم جونه. اینا دیگه پیل شدن، خستن، نمیفهمن که چرا بچه هاشون اینجوری عذاب در اومدن، که چرا مثلا اسد پسر ارشدشون با اون همه هوش و نبوغ و استعداد بزنه اونجوری خودشو داغون کنه، من با اون همه معلومات و دکترا و چی بیام اینجا تو این بیغوله تک و تنها بشنم و قصه خانوادمون و این شرورها رو سرهم کنم و تو با اون تحصیلات عالی و نمرات و جایزه ها به جایی که بری دکتر بشی مهندس بشی چه میدونم معلمی و حالا که رفته تو خط هنرپیشگی و فیلم و که اصلا از نظر اون کار جدی نیست. خب برای اینا مثل همه کار هنر یه چیز زیادیه، به درد نخور.
کار هنر یه چیز زیاده، این خیلی نکته مهمی. خیلی از فیلمسازان اون دوره به این موضوع اشاره میکردن که آه کار هنر کار زیادی. توی یکی از فیلم هنر پیشه هم یه دیالوگ داریم خانم خیرآبادی و اکبر عبدی، میگه میخوای بری هنر پیشه هنری بازی کنی؟ هنری چی؟ توی آرممون هم هست.
آره پس من کی فیلم هنری آره. بازی کنم؟
هنری میخوای بازی کنی؟ محمد رضا
اسماعیل
مهرجویی خیلی باهوشه، در سال 68 هامون رو میسازه که خسرو شکیبایی تماماً توی اون فیلم هست و اصلا فیلم خسرو شکیبایی. بعد از اون میاد بانو رو میسازه، خسرو شکیبایی نقش بسیار کوتاهی داره، اول فیلم میاد میره آخر فیلم برمیگرده. بعد میاد سارا رو میسازه که اصلا خسرو شکیبایی توش نیست. بعد میاد باز پری رو میسازه که باز خسرو شکیبایی توش هست ولی خیلی کمه. میدونه از بازیگرش کجا چه استفاده‌ای بکنه، میدونه که شکیبایی تا چه حد توی اون نقش مونده و مردم چقدر او رو از اون نقش رو از او پذیرفتن، پس خرابش نمی‌کنه. خب این زرنگی و تیزهوشی مهرجویی. پری درگیری فلسفی عجیب و غریبی داره، یه بخشی داره که توی آینه داره صورتشو میشوره، یه دفعه یک عارفی رو توی آینه میبینه با اون صدای آب که اون شعر معروف ابوسعید رو میخونه که بی تو جانا قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. و این بازی شروع میشه. بگذاریم، پری فیلم دیدنیه. بچه‌ها می‌خوایم بچه‌ها موسیقی کوتاه چند دقیقه موسیقی ترانه عاشقانه بشنویم. در کنار همه داستان‌های فلسفی که توی پری اتفاق می‌افته، پری یک نگاه کاملاً عاشقانه داره به زندگی. داداشی تمام تلاشش رو داره می‌کنه که پری رو به زندگی عاشق کنه. یعنی عرفان درسته، باید سر جاش باشه، سیر و سلوک شخصی و درونی لازمه برای هر کدوممون، اما اگر در زندگی عاشق نباشیم و عاشقی نکنیم هیچ کدوم از اینها برامون اتفاق نمیفته. این داستان تمام آن چیزیست که در پری میگذره. بذار با یک مصرع از جناب حافظ این بخش رو تموم کنم.
مصرعتو میخوای بخونی؟ من قبلش یه دیالوگی هست توی هامون.
خب میشه تو دیالوگ هامون رو بگی بعد من مصرع رو بخونم؟ خب
بگم. بگم که بعد حسن ختامش با اون مصرع باشه. به حال مصرع عجیب غریبیه. این تک دیالوگیه که هامون میره توی تیمارستان، برمیگرده بهش میگه آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. آی دکتر، یا آی دکترم تش میگه که داداش گلم این مایاست که رها کن، هیلت رها کن.
دقیقاً
ماجرای پری امتداد همون دیالوگه است و حالا پایان بندی تو
میرسه به اون مصرع از جناب حافظ. نه بذار بیتشو بخونم. جناب حافظ که میگه که عاشق شو ارنه روزی کا... نه مصرعش میخونم. عاشق شو ارنه روزی کار جهان سرای.
لیلی امشب مجنونم کن، واسد عشق دیوونم کن، تو شب چشمات زندونم کن، زندونم کن. دوست دارم دریا دریا، دوستم داری دنیا دنیا، شب عشق است و بیداری ها بیداری ها. چه شور عاشقانه ای، چه حس شاعرانه ای، قدم بزن کمی با من، بگو که عاشق منی، بگو که دل نمی کنی، همیشه با منی با من.